ساخته بشه و آزموده بشه تا بتونه به هر حال به یک سری مراحل برسه. و حضرت زهرا سلام الله علیها که دیگه نور چشم عالم هست، این به هر حال امتحانات الهی در حقشون نازل شده و در واقع در زیارتنامه ایشون هم این رو میخونیم، شاید به این دلیل که بزرگترین امتحانات برای اون حضرت بوده، روی حساب در زیارتنامه ایشون هم اومده.
بله ببینید، درسته هم که فرمودید، دقیقاً همین. نگاه کنید، ما اینو از قرآن آموختیم که اینجا دارالقرار نیست، دارالقرار بهشته، که انسان وقتی همه این گردنه‌ها رو پشت سر گذاشت و برزخ و قیامت و سوالات و نسجی رو بالله جهنم و عذاب و پشت سر گذاشت، بعداً به دارالقرار خواهد رسید. اینجا جای قرار نیست، همون که جناب حافظ میگه که مرا در منزل جانان چه جای امن، چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید من محمل‌ها. ما اینجا نیامدیم که آرامش داشته باشیم، نمیگم خدای متعال خواسته ما آسیب ببینیم و آزار، نه. شما ببینید، حتی در اگر کسی بخواد در یه مسیر کمال طی طریق کنه بدون اینکه آسیب ببینه، خود این عدم آرامش، عدم اینکه حالا مقامات بالاتر رو میبینه، طمع پیدا میکنه که این مقداری برم بالاتر، برم جلوتر، خود این از قرار انسان میکاهه دیگه، انسان رو بیقرار میکنه.
در بعد فیزیکیش کسی که از یک کوهی میخواد بره بالا و قله اون رو فتح کنه، کلی آسیب میبینه، کلی سختی میبینه.
همین که بخواد از یه مقام به مقام دیگه ارتقا پیدا کنه، اصلا کار به مصائب نداریم. اما شما میبینید حضرت سید الشهدا ارواح الله الفدا، رسول اکرم بهشون میفرماد که پسرم، شما اگر قرار بشه به مقامات بالا برسی، مقامات به دست نخواهد آمد الا با شهادت. پس یعقوب سلام الله علیه بعد از اون همه دشواری ها و مشقت ها، بعدن این شامه ایشون باز میشه و بوی پیراهن یوسف از چند منزلی قبل مثلا استشمام میکنه. ابراهیم سلام الله علیه با اون همه فشارها و ابتلاعاتش، بعدن نفس اونقدر گرم میشه که پرنده هایی رو که سرخ کرده فرا میخواند، اونا میان به سمتش
و به مقام امامت هم بعد از این ابتلاعات میرسه.
بعد از این تازه مقام امامت میرسه. ما همه همینیم دیگه، اینجا اومدیم تو این نشأه. و اگر به این دیدگاه نگاه کنیم، تمام اتفاقا اون که آسیب بیشتر میبینه، نمیگم بهتره، نمیخوام بگم از خدا بخوام که ما آسیب بزنه معذرا، نه، ولی کسی که ابتلاعات میاد و این بردباری به خرج میده، طبعا قیامت بیشتر تحویلش میگیره.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب استاد باستانی. به پایان ویژه برنامه سجاده سرخ رسیدیم. رو به قبر گمشده حضرت زهرا سلام الله علیها می‌کنیم و عرضه می‌داریم که السلام علیک یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، یا فاطمه الزهراء، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. از شما شنوندگان عزیز که تا پایان ویژه برنامه سجاده سرخ با ما همراه بودین سپاسگزاریم و با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. التماس دعا. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، برنامه سجاده سرخ رو شنیدید، ویژه شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها. در این برنامه دعای نور حضرت فاطمه زهرا هم قرائت شد، مباحث رو شنیدید. امروز روز شهادت این بانوی بزرگوار هست. امیدواریم همه ما از سیره و منش این بانوی بزرگوار درس بگیریم. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌فرماید: اگر به آنچه تو را به آن فرمان می‌دهیم عمل کنی و از آنچه بر حذر داریم دوری کنی، از شیعیان مایی و الا هرگز. انشاءالله که همه ما جزء شیعیان بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها باشیم و از همین امروز عهد ببندیم که با منش و روش این بانوی بزرگوار زندگی کنیم. و اما اندیشه های سیاسی حضرت علی علیه السلام در برنامه راه روشن که از این لحظه دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان و فرشتگان رادیو گفتگو سلام علیکم. برنامه راه روشن رو تقدیم شما میکنیم در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا مرندی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستیم. عزیزی که فرشتگان و اندیشمندان ایشون رو میشناسن و من دیگه بیشتر معرفی نمیکنم. آقای دکتر مرندی سلام علیکم.
سلام علیکم. من هم خدمت شما و شنوندگان محترم شما
سلامت باشید. عزیزانی که در این برنامه همراه ما باشن، ما در محضر جناب آقای دکتر مرندی اندیشه سیاسی حضرت علی علیه السلام رو پیگیری خواهیم کرد و امیدوارم تا پایان برنامه بتونیم بحثی شایسته و در خور شما فرشتگان تقدیم کنیم انشاءالله. دکتر مرندی در برنامه گذشته من یادم میاد خدمتتون رسیدیم و شما بحث عدالت رو فرمودید، فصل ممیزه اندیشه سیاسی حضرت علی علیه السلام با اندیشه های مدرن و اندیشه سیاسی معاصر در جهان غرب مقداری مقایسه فرمودید. برای مقدمه بحث بفرمایید که اصلی ترین و یا اصلی ترین ویژگی هایی که ما میتونیم به نام اسم ببریم ذکر کنیم از اندیشه سیاسی حضرت علی علیه السلام چی هست تا وارد بحث بشیم. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در مورد به حقیقت اندیشه های معصومین علیه السلام از جمله و در رأسشون امیرالمومنین علی علیه السلام، ما اصلی ترین عنصری که میتونیم ذکر بکنیم خدا محوری است. یعنی اعتقاد به این که خداوند در رأس همه حقیقت ها و همه ارزش هاست و اینکه انسان موجودی است که خلیفه خداست و جانشین خدا بر روی زمین است و اوج کمال و سعادت انسان این است که به خدا برسد، یعنی دقیقاً در خدا، حالا به تعبیر برخی از عرفا در خدا فانی بشه یا حالا به تعبیر دیگری به خدا برسد. این مبنای نگاه فلسفی و در فلسفه اجتماعی مبنای اندیشه سیاسی است که در آموزه‌های ائمه معصومین می‌بینیم و خود همین خدامحوری از تبعات و آثارش وظیفه و تکلیف محوری است. اینکه
آها، یعنی می‌فرمایید تکلیف محوری یکی از آثار خدامحوری است؟
بله بله، چون در نگاه اسلامی حالا اگر بخوایم یک مقایسه با نگاه غربی بکنیم، انسان فقط موجودی است که حق دارد ولی تکلیف ندارد، ولی در نگاه اسلامی انسان موجودی است که هم واجد حقوقی است هم تکالیفی است. هر حال از اون جهت که انسان هست و خدا او رو آفریده و حقوقی به او داده است، واجد حقوقی است، و از اون جهت که اعتقاد به خدا دارد و در مقابل خداوند خودش رو مسئول و مکلف میدونه، به دستورهای الهی در حقیقت ملزم میدونه خودش رو و تمام هدف و انگیزه او انجام دستورهای الهی است. اینجاست که نگاه ما در حالا سیره ائمه معصومین، به طور خاص در سیره امیرالمومنین، این تکلیف محوری رو کاملا و مشهود میبینیم. اونها به دنبال قدرت نبودند، یا به تعبیر درستر اگر دنبال قدرت بودن، قدرت رو به عنوان ابزار دنبال میکردن نه به عنوان هدف.
یعنی هدف اصلی و اولا و به ذاتشون قدرت و حکومت نبود.
بله، اگر قدرت و حکومت رو میخواستند، که خب بر اساس برداشت هایی که ما از آیات و روایت داریم که بالاخره چنین وظیفه‌ای رو هم ما به عنوان مسلمان داریم و به همین جهت هم ائمه معصومین خود امیرالمومنین دنبال حکومت بودند، لذا دنبال احیای حق خلافت خودشون بودند، منتها این نه از باب این بود که دنبال قدرت باشند، بلکه از این باب بود که وظیفه خودشون رو انجام بدن. تعبیری که خود حضرت دارن، میفهمن که من این حکومت بر شما رو در حقیقت نزد من از عطسه یک بز کمتر ارزش داره، مگر اینکه احقاق حقی بکنم و یا مبارزه با ظلم بکنم.
عطفت انزن به تعبیر حضرت علیه السلام. بله بفرم.
بله عطفت انز، بله همون عطسه بز میشه، همین جور هست. نمود این رو هم شما در خود بحث خلافت ایشون میبینید، موقعی که در ابتدای رحلت پیامبر، که خب حالا شرایط به گونه ای شد که خلافت از مسیر اصلی خودش منحرف شد و به حضرت نرسید، و حضرت خب اعتراض کردن در مراحل اولیه، خب همین اعتراضات هم موجب شد که صدماتی هم خود ایشون ببینن هم همسر ایشون که دختر پیامبر باشد. موقعی که به ایشون اعتراض شد که شما چرا در مقابل این ظلم هایی که صورت میگیره سکوت کردید و به هر حال قیام نمی کنید، حضرت فرمودن که من خوف این رو دارم که اگر بخواهم قیام بکنم دیگه امت اسلامی به هر حال دچار جنگ داخلی بشن و به هر حال اصل اسلام به خطر بیفته. به همین جهت هستش که به خاطر وظیفه ایشون از همون قدرت و حکومت و خلافتشون ایشون صرف نظر کردن. این اصلی ترین یا این دو محوری که ذکر کردیم اصلی ترین مبنای اندیشه سیاسی امیرالمومنین هست، این خدا محوری و تکلیف محوری. و دیگه حالا دیگر مبانی رو هم در راستای این قرار میگیرد، اجرای خود عدالت. شما اصولا در تفکر دینی یک عنصر بیشتر از عناصر دیگه در جزء وظایف و اهداف تشکیل و حکومت هست. عموم متفکران و اندیشمندان سیاسی سه وظیفه و سه انگیزه رو برای تشکیل حکومت ذکر میکنند، یا حالا سه یا چهار تا. یکی تأمین امنیت، تأمین رفاه، تأمین عدالت. این سه عنصر رو عموماً ذکر می‌کنند. در نگاه دینی این سه وظیفه وظیفه فرعی حکومت است. وظیفه اصلی حکومت تأمین وسایل رشد و هدایت جامعه است.
آها، در نگرش خصوصا الهی، درست؟
بله بله، در نگاه دینی که در حکومت دینی. لذا تمام این وظایف دیگر حکومت و انگیزه های دیگر تشکیل حکومت مثل عدالت و رفاه و امنیت، اینها گرچه بسیار مطلوب هستند و خصوصا عدالتش که خب امیرالمومنین هم به همین صفت در حقیقت بسیار متصف است، صفت عدالت، اما همه اینها مقدمه ای هستند برای اینکه جامعه در یک مسیر سالم اجتماعی قرار بگیرد، برای اینکه به رشد و هدایت دست پیدا بکنه.
احسنتم. آقای دکتر، بحث تکلیف محوری که مطرح میشه، در برنامه گذشته هم ما اشاره کردیم بحث بصیرت رو که هم وظیفه حاکم و والی است و هم وظیفه مردم. این شبهه و این سوال مطرح میشه که خب مسئولین و حکمرانان تکلیف دارن و مردم به تبع اون باید در واقع حقی رو طلب کنن. در بحث‌های مختلف اتفاقاتی که در جامعه میفته اهمیت بصیرت رو میطلبه و در کلام حضرت علی علیه السلام هم ما متعدد میبینیم. مقداری در این رابطه صحبت کنید که وظیفه وقتی میگیم و یا تکلیف و یا حق و تکلیف دو جانبه است و یا عده‌ای در جامعه باید بیشتر انجام بدن، عده‌ای کمرنگ‌تر و کمتر وظیفه دارن. بحث نسبت حکمرانان با مردم رو و بصیرتی که هم اقتضای مردم هست برای کمک به حکومت و هم اقتضای عدالت محوری و حکومت حکمرانان، این رو یه مقداری برای ما بصیرت رو بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. همونطور که فرمودید و بنده هم عرض کردم، در نگاه حقوقی ما در اسلام انسان موجودی آزاد اما مسئول هست. یعنی از یک طرف آزاد و مختار است، اما از طرف دیگر مسئول و وظیفه محور هم هست. یعنی هم صاحب حق است هم صاحب تکلیف. فقط حق ندارد بدون تکلیف، فقط هم تکلیف ندارد بدون حق. و اصولا مفهوم حق هم در زبان و ادبیات عرب مفهومی است که دو جانبه است. یعنی موقعی که ما هر کسی واجد حقی میشه، خود اون حق براش تکلیف ایجاد میکنه. یعنی موقعی که پدر نسبت به فرزندش حق پیدا میکند، همزمان فرزند هم نسبت به او حق پیدا میکند، یا به تعبیری تکلیف براش ایجاد میشه. لذا بین والی و حالا به تعبیر رعیت که همون مردم باشند، حالا این تعبیر رعیت مصطلحه دیگه، نه به اون معنی خاصی که تو فارسی باشد، بین حاکم و مردم هم یک رابطه حق و تکلیف وجود داره. یعنی هم مردم نسبت به حاکم و حکومت حق دارند و هم در کنارش تکلیف دارند، و هم حکومت و حاکم نسبت به مردم حق دارند و همچنین تکلیف دارند. خود امیرالمومنین به همین مسئله اشاره میکنند. ایشون میفرمایند که حق شما بر من این استش که من صلاح شما رو بسنجم و به دنبال مصلحت شما باشم، و حق من بر شما هم این استش که از من اطاعت بکنید و من رو نافرمانی نکنید.
آه، یعنی دو طرفه بودن رو حضرت علی علیه السلام اصلا تصریح کردن.
بله بله، تصریح کردن. و بعد شما میبینید که در همین مسئله شاید یه تعبیری که حالا برخی به کار بردن و به نظر من تعبیر درستی هم هست، که در همه حکومت ها این حکام هستن که یا اگه همه نگیم بسیاری از حکومت ها این حکام و حکومت هستش که به مردم ظلم میکنه، اما در حکومت امیرالمومنین این مردم بودن که به علی ظلم کردند. یعنی تمام حقوقی که امیرالمومنین نسبت به مردم باید ایفا میکرد به احسن وجه ایفا کرد، اما تکلیفی که مردم در مقابل او داشتند مردم انجام ندادند و در حقیقت به او ظلم کردند و تعبیری که برخی به کار بردن در مورد امیرالمومنین که گفتن ایشون یک مقتدر مظلوم بود، یعنی در اینی که در عین اقتدار بود اما مظلوم بود و بهش ظلم میشد. حالا نکته‌ای که در اینجا حالا به بحث بصیرت که حضرت علی اشاره فرمودید ارتباط پیدا میکنه، خب بصیرت و شناخت لازمه هر حرکتی است. حالا در فلسفه که میگن اصولا حرکت بدون شناخت محال است و هر حرکتی، هر اقدامی که انسان میخواد انجام بده باید یک شناختی از اون داشته باشه. اگر میخواهد وظیفه خودش رو انجام بده یا حق خودش رو مطالبه کنه باید هم وظیفش رو بشناسه هم حق رو بشناسه که چه چیزی حق است و اون رو مطالبه کند و چه چیزی وظیفه است و اون رو باید انجام بده. در ارتباط با بین حاکم و والی خصوصا در نگاه اسلامی و رهبری اسلامی که حالا چه زمان امام معصوم باشد چه در عصر غیبت که به صاحب ولی فقیه به نیابت این ولایت رو بر عهده دارد، راه اصلی این که ارتباط برقرار بشه این مسئله بصیرت است، اینکه مردم به خوبی اولا حاکم برحق و ولی امر خودشون رو بشناسند که چه کسی هست و موقعی که اون رو شناختند از او تبعیت بکنند و مسیری که او نشون میده اون مسیر رو در حقیقت دنبال بکنند. و در لازمه این هم این نیست، خیلی این به ظاهر شاید ساده به نظر بیاد که بگیم خب مردم خب میرن به نفر فرد اسلحه رو میشناسن و بعد که او رو شناختن به او پایبند خواهند بود. نه، تجربیات تاریخی چه در زمان ائمه معصومین به طور خاص در زمان امیرالمومنین نشون میده که در اینجا بصیرت بسیار کارایی داره. یعنی موقعی که امیرالمومنین مثلا درگیر میشه در جنگ جمل با کسانی که جز اصحاب خاص پیامبر تلقی میشدند، مثل طلحه و زبیر، یا با مثلا دختر یا همسر پیامبر مثل عایشه، خب اینجا افراد بصیرت میطلبه که افرادی متوجه بشن که بالاخره درست کدوم هست و نادرست کدوم هست و تشخیص بدن که همچنان باید دنبال علی باشند. یا در جنگ مثلا صفین که دشمن از حیله ها و در حقیقت دغل های استفاده میکنه و معاویه خودش رو مرد دین معرفی میکنه و به خونخواهی عثمان میاد تو جنگ، خب این میبینیم که خیلی از مردمی که اهل بصیرت نبودن دچار تردید میشن. اینجاست که در همین رابطه بین حاکم و والی، حاکم عادل و والی و مردم، بصیرت نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر مرندی عزیز. سوال پایانی رو از محضر آقای دکتر میپرسم. بحث خوارج رو ما قول داده بودیم به عنوان یک نمونه خاص بررسی تاریخی داشته باشیم و تحلیل کنیم که در این زمان نمی گنجه، ولی من خواهش میکنم به عنوان جنبندی این بحث اهمیت بصیرت رو بفرمایید که از اون طرف شما فرمودید چه اتفاقاتی میفته اگه بصیرت نباشه و نیاز حتی حکمران معصوم به بصیرت مردم. من مطالعه میکردم نصر بلاغه رو جای حضرت علی علیه السلام گلایه میکنن در اون بحث یا اشباه الرجال ولا الرجال و یا تأکید میکنن، اشاره میکنن که ای کاش من 10 تای شما رو در جنگ صفین با یکی از اون طرف مبادله میکردم، اونها در باطل خودشون محکم و استوارن و شما در حق خودتون متزلزل و ضعیف و متفرق. اهمیت بصیرت رو بفرمایید و اینکه اگه بصیرت نباشه چه اتفاقی میفته. خواهش میکنم.
البته این موردی که حضرت علی اشاره کردید از کلام امیرالمومنین که حضرت گله میکنند از یاران خودشون که سست هستند، این ضرورتا به بصیرت همش مربوط نمیشه که اینها بی بصیرت بودن یا نبودن. خب بی‌بصیرتی در میان یاران حضرت زیاد دیده میشه، اما در میان به حساب یاران معاویه بیشتر از یاران حضرت دیده میشه. اون چیزی که حضرت گله میکنن بحث دقیقت اون خلوص هست که جدای از بحث بصیرت هست. یعنی اینها
درست میفرمید. بله
بله، اینها در همون باطل خودشون، حضرت هم میفرمون که انکم فی حقکم مختلفون و انهم فی باطلهم، اینا تو باطل خودشون به هر حال متحد هستن و مجتمع هستن، ظاهرن مجتمعون. این است که حالا در کنار این عنصر بالاخره فداکاری و ایثار و اخلاصی که دیده نمیشه در میان یاران حضرت، اون عنصر بصیرت عنصر بسیار تعیین کننده. شما میبینید که قسمی از یاران امیرالمومنین کسانی هستند که بعداً به عنوان خوارج از ایشون جدا میشن و اینها اونقدر درک ندارن، البته بدنه خوارجو میگیم، چون رهبران خوارج که آدمهای منافقی بودن، اینها کاملاً میدونستن که حق چی هست و مسئله رو کاملاً براشون روشن بود، اما بدنه خوارج کسانی بودند که درک درستی از دین نداشتند و حاضر هم نبودند که منطق بسیار استوار امیرالمومنین رو بپذیرند و اینها با کوچکترین استدلال‌های که و برداشت محدودی که از قرآن داشتند می‌خواستند در مقابل امیرالمومنین بایستند. خب یکی از آیات قرآن همین آیه مشهور هستش که ان الحکم الا لله، یعنی که حکومت صرفا از آن خداست. خب اینها با این استدلال
در یک دقیقه ما زمان داریم آقای دکتر، بله،
با همین استدلال اینها اومدن مقابل امیرالمومنین بایستند که حضرت در پاسخ به اینها فرمودند که هذه کلمت و حق یراد به الباطل، که این سخن حقی است ولی آیه قرآن است، ولی اینها برداشت و اراده باطلی از این سخن حق میکنن که میگن که علی نباید حکومت کنه، خدا باید حکومت کنه. خب خدا هم اگر بخواهد حکومت کنه که باید حکومت بکند، به عنوان یک شخص که نمیاد روی زمین حکومت بکنند، این رو در قالب انسانهای معتقد این خلافت الهی و حکومت الهی محقق میشه. اینها مصداقهایی است که از فقدان بصیرت در میان یاران امیرالمومنین که بسیار این انسان معصوم با بسیار مقتدر رو این گونه در مقابله با مشکلات در حقیقت دست بسته قرار داد و اینها شواهدی است همین فقدان بصیرتی که در میان یاران امیرالمومنین بوده است.
خیلی ممنونم آقای دکتر، دست شما درد نکنه. با حضرت عالی خداحافظی میکنم تا برنامه بعد. خیلی لطف فرمودید آقای دکتر مرندی عزیز، خدا نگهدار.
متشکرم، من هم از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما. با شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم تا برنامه بعد از سلسله برنامه‌های راه روشن. خدا نگهدار، وقت شما بخیر.
خب دوستان، شهادت حضرت مادر زهرای مرزیه سلام الله علیها رو خدمت یکایک شما تسلیت و تعزیت عرض می کنم. امروز همه جهان اسلام و همه ایران اسلامی عزادار این بانوی بزرگوار هست. من به هر کوچه خاکی که قدم بگذارم ناخودآگاه به یاد تو می افتم مادر. دعوت میکنم تا لحظات دیگه برنامه بعدی ما رو بشنوید که بانوی بی نشان نام داره. این برنامه تحلیل و بررسی سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها در منزل و اجتماع رو مورد بررسی قرار میده، همچنین ویژگی های شخصیتی حضرت زهرا سلام الله علیها، سبک زندگی حضرت زهرا در امور خانه، ارتباط با همسر و تربیت فرزندان، سبک زندگی حضرت زهرا در اجتماع و امور اجتماعی. انشاءالله که همه ما بتوانیم از این سیره و این روش و منش در زندگی